بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداح. اللهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث دیگری از وجود مبارک امام هادی علیه السلام می فرماید: العقوق يعقب القلة، العقوق يعقب القلة. نارضایتی پدر مادر سبب فقر و قلت می شود و یؤدی الی الذل، باعث ذلیل شدن انسان می شود. در اینجا امام علیه السلام دو تا از آثار سوء حقوق والدین، نارضایی پدر و مادر را بیان فرموده، یکی فقر است و دیگری ذلت است. تجربه هم نشان داده اینهایی که با پدر و مادر خودشون در میفتن و آنها را اذیت میکنن، آزار میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن، اینا عاقبت خوبی ندارن. از نظر مالی سرانجام فقیر می شوند، از نظر احترام در میان مردم ذلیل می شوند. در اینجا من لازم می دانم درباره روابط پدران و مادران و فرزندان یه اشاره داشته باشم. در عصر ما روابط پدران و مادران با فرزندان روابط خوبی غالباً نیست. روابط نامطلوب شده در بسیار از موارد، همه جا نمیاد و دلائلی داره. من دو دلیلش رو ذکر میکنم. دلیل اول این است که هر کدام بی دیگری به چشم حقارت نگاه میکنه. فرزندان میگن ما درس خونده ایم، تحصیل کردیم، جوانان امروز هستیم، این پدر و مادرهای ما قدیمی هن، چی میفهمن؟ خبر ندارن دنیا چه خبر است. ما دیده ی حقارت به اونها نگاه میکنن. پدران و مادران هم این طرف، اینا بچه هستن هنوز، چیزی نمیفهمن، سر در نمیارن، دنیا نمیدن چه خبره. اونام از این طرف و این سبب میشه نسبت به یک دیگر بدرفتاری کنن، پدران و مادران نسبت به فرزندان، فرزندانم نسبت به پدر و مادر. دیگه پدر و مادر احترامی نداره در نظر این فرزند و فرزندم در نظر این پدر و مادر احترامی نداره. اما اگر دیدگاه عوض بشه، هر دو با دیده احترام به هم نگاه کنن، فرزندان بگن پدران ما پرتجربه هستن، عمری در این دنیا کردن، تجاربی دارن، خوب و بد رو می دانن، احترام به افکار اینها باید بذاریم، احترام به تجربیاتشون بذاریم، با دیده احترام نگاه کنن. پدران مادران هم بگن فرزندان ما درسته بچه بودن، اما الان بچه نیستن، درس خوندن، اطلاعات دارن، چیز می فهمن، دارای شخصیتن. خب اونام به دیده احترام نگاه کنن، قضیه عوض میشه، شکل مسئله عوض میشه. بنابراین یکی از عوامل مهم به بدرفتاری طرفین نسبت به یکدیگر همون تحقیر و بی‌دیده حقارت نگاه کردن، علاجش هم همان است که از کرد. علت دوم سختگیری هاست. پدران و مادران نسبت به فرزندان سختگیری میکنن، مثل اینکه بعضی ها فرزند و عبد ذلیل خودش میدونی، هر چه من میگم باید عمل کنه. حتی موقع ازدواج که میخواد برای او دختری بگیره برای این پسر یا شوهری برای اون دختر، نگاه میکنه این داماد یا این عروس در زندگی شخصی این پدر و مادر چه اثری داره، در حالی که این میخواد برای اون فرزند انتخاب بکنه. باید ببینیم در زندگی او چه نقشی داره، نه در زندگی پدر و مادر. بعضی هایی که دیگه معموله دیگه، بعضی از عقب افتاده ها دخترانشو می فروشن عملا در موقع ازدواج، ولو ازدواجه ولو مهریه رو می فروشن عملا. خب این رقم باشه، این منتهی به مفاسد زیادی میشه. سختگیری های بی دلیل در امر ازدواج، در امر تحصیل، در انتخاب رشته، در انتخاب شغل، در انتخاب همسر، این سختگیری ها خب باعث کدورت این دو میشه. عکسش هم همینه، سختگیری بچه ها در باره پدر و مادر ها. دو پاشون تو کفش میکنن، هر چه ما میگیم همون باید انجام بدید، الا و لابد همینه. در حالی که گاهی یا پدر مادر توان ندارن یا توان دارن موافق نیستن. باید فکری کرد در اینجا. خب وقتی روابط فرزندان و پدران و مادران تیره بشه نتیجهش معلومه، مسئله حقوق پیش میاد. اینا به اونا میگن آقتون کردی، اونا هم فرار از خانه میکنن. چرا فرزندانی فرار میکنن؟ چرا دخترانی فرار میکنن؟ چرا پسران فرار میکنن؟ سابقا این حرفا نبود. حالا یه بخشی از مملکت شده برای نگهداری این فرزندانی که از خانواده فرار کردن. های مشکلات به خاطر اینه، صدا و سیما آقایون اهل علم و آز و خطبا ائمه جمعه رسانه ها باید در اینجا نقش روشنگری داشته باشن، روابط اینها رو با هم خوب کنن، چون آثار سوء پیدا نشه، اون مشکلات اجتماعی فراهم نشه. مسائلی است که باید به عقیده من در صدا و سیما و امثال اینها جلسات بحثی گذاشته بشه، ریشه های این بدبینی ها، ناسازگاری ها، اینها روشن بشه، جلو مفاسد اجتماعی گرفته بشه. یکی از مسائلی که فرزندان اشتباه درش میکنن این خیال میکنن اگر پدر تندی کرد یا یه حرف درشتی زد آسمان زمین میاد. مهم نی، پدر هرچی میگه بگه. حالا فرزندان با تعامل کنن، عیبم نیست براشون. پدر بد کرد، حرف تندی زد، زشتی زد، ولی پدره بالاخره، تعامل بکنن، بعدم پشیمون میشه. او به من همچین گفته، منم باید جواب بدم، دوتا هم روش اضافه کنم بدم. نه، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. چقدر زیبا قرآن مجید درباره روابط فرزندان و پدران و مادران صحبت کرده که اگر همین دستور اسلامی عمل بشه خیلی از مشکلات حل میشه. فعلا مشکلات ناشی از سوء رابطه پدر مادر فرزند خیلی زیاده. برگردیم به کلام امام هادی علیه السلام، فرمود العقوق یعقب القله و یؤدی الی الذله. حقوق پدر و مادر باعث فقر و باعث ذلت فرزندان می شود. تحمل کنند برای خدا پدران و مادران. گاهی هم پدر و مادر پیر، ناتوان، بیمار، مشکلات داره، عصبانیه. خب اینها رو باید درک کنن نسبت به یکدیگر. و اما جمله هم راجع به مسائل روز عرض کنم. درباره روابطی که بنا هست با آمریکا و اروپا و اینها پیدا بشه، خب باید مذاکره کرد، درهای مذاکره رو حالا باز کردن. اما تو چه اندازه میتوان خوشبین باشیم اون قابل تعمله؟ نباید الان به خودمون قول بدیم که آقا همه مسائل حل میشه. باید به لطف خدا با عزت، با اقتدار، با حفظ مصالح مردم با جلو رفت. اما نتیجه رو چه باشد خدا میدوند. ببینید یه مشکلاتی است که دولت مردان ما و مردم ما باید توجه داشته باشن. رئیس جمهور آمریکا یه چیزی امضا کنه کافی نیست. باید کنگره بپسنده. کنگره هم تحت تأثیر مسلم صهیونیست هست. و صهیونیست هم نمیخوان این قضیه تمام بشه. باید تو این منطقه این درگیری باشه تا اینها سالم باشن. خواهید دید یه شرایط سختی میکنن که قابل قبول نباشه. چه بهتر که بتوانن حساب دولت‌های دیگر از حساب آمریکا جدا کنن. بگن شما چرا این همه خودتون فدا میکنید؟ حالا مردم آمریکا فدای صهیونیستا، کنگره فدای صهیونیستا، رئیس جمهور فدای صهیونیستا، اما اروپایی‌ها و کشورهای دیگر چرا فدا بشن؟ چرا منافع اونها از بین بره؟ این روابط دارای منافع طرفی نیه، یه طرفی نیست. این تحریم ها خیلی خسارت ایجاد کرده، خیلی برای همه. بشود حساب های اونا جدا بشه و الا من بعید میبینم که این صهیونیست ها بذارن که کاری انجام بشه. خواهید دید شرایط سخت و سنگینی می کنن. ولی اینها مانعی نیست که انسان خب با امید جلو برود و باب باز شده است و ادامه بدهد. و با امیدواریم العبد یدبر و الله یقدر. امیدواریم خداوند تقدیرات حسنه شامل حال مسلمین بشود و مخصوصا مردم کشور ما و از چنگال این تنگناها انشاءالله همه نجات پیدا بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد انشاءالله. انشاءالله هر دو هم الان هم خودشون هم افتادن تو مشکل. مشکل اونها هم ممکنه سوری باشد و نمیدونم. بحث ما در مسئله دوم بود، از مسائل مربوط به چی؟ تقصیر در عمره مفرده. مسئله سوم. در اونجا دو بخش بود. یه بخش این که عمدن تقصیر رو ترک کنه و وارد بشود در حج، آیا این صحیح است؟ صحیح نیست که این بحثش گذشت. و اما یه نکته فقط با ابن ادریس داریم. ابن ادریس میگفت وارد حج بشه حج درست نیست، یبقا علال احرام الاول، یبقا علال احرام الاول. احرام عمره تمتع به قوت خودش واقعیه، نمیتونه وارد حج بشی. مشهور گفته بودن صحیحه، اما ابن ادریس گفت که نه. ما از ابن ادریس سوال میکنیم این یبقا علال عمرت الاول حالا چی بکنه؟ تا سال آینده در احرام بمونه؟ واقعا اینو میگه؟ یا اسلام یه همچین کاری نمیگه که تا یک سال در احرام بمونه؟ لابد باید یک ختمی برای این احرام، نقطه پایانی باشه. تقصیر کنه در بیاد، درست؟ خب وقت حجم که گذشت، حالا این میشه عمره مفرده یا عمره تمتع؟ این میشه عمره تمتع یا عمره مفرده؟ عمره تمتع نمیشه. فرض نکرد تقصیر تا وقت وقوف به عرفات گذشت، پس اینه. خب این تقصیره میگید با تقصیر کنه در بیاد. خب تقصیر کنه در بیاد چی میشه؟ عمره تمتع میشه، عمره مفرده میشه. میگید عمره مفرده میشه، بره یه طواف نسایی هم به جا بیاره. خب ما از شما ابدی سوال میکنیم این نیت عمره تمتع کرده بود، چطور عمره مفرده میشه؟ نظیر اشکالی که خودش کرد، نظیر هبا ام منصورا که نمیشه. میگه یبقا علال احرام، میدونم با تقصیر خارج میشه، میشه یه عمره کامل دیگه. عمره مفرده است یا عمره تمتعه؟ باید بگی مفرده است. این نیت عمره مفرده نکرده، خودتون ایراد میکردید به دیگران که نیت حج افراد نکرده، چرا حجش حج افراد بشه؟ ما هم به شما ایراد میکنیم نیت عمره مفرده نکرده، نیه عمره تمتع کرده، چطور عوض میشه؟ بسیار خوب. ایشون ایراد کرد دیروز که چرا این حج افراد شد، این نیت افراد نکرده بود، نیت تمتع کرده بود. ما میگیم شرعی این اشکال در عمره به شما وارد میشه. بگذرم و اما بریم سراغ فرع ثانی که کارش آسانتر است از یک نظر البته، و آن این از گذشتیم دیگه. آخه نداریم خود به خود باطل شدن. آخه چه رقم میگه یبقا علا احرامی؟ خب این خلاف حرف ابن ادریسه، میگه یبقا علا احرامی. باید یک کار کن در بیار از این احرام، یا بذار تو سال آینده. و اما فرع ثانی، احرام حجش باطل شد، حالا چی کار بکنی؟ حالا چی کار بکنی؟ احرام عمره مفرده هست، عمره تمتع هست، این احرام رو چی کار کنی؟ فرضمون این از عمدن تقصیر نکرد تا وقت وقوف به عرفات گذشت. چه کار کنه حالا؟ هیچ راهی نیست، چک و چک نکنید و اشکال به ایشون وارد است. و اما فرعسانی سهون، امام فرمود اگر سهون این کار واقع بشود حجش صحیحه، حجم تمتعه، نه حج افراد. عمره مفرده به جا و تقصیر سهون نکرد، رفت وقوف چیز نیت احرام جدید کرد و رفت به وقوف عرفات، در عرفات یادش اومد هیچی دیگه جای تقصیر باقی نمونده، احرام به حج بسته، وقوف عرفات. روایات میگه صحیح هست به عنوان حج تمتع، ما مشکلی نداره. منتها آیا وجب علیه دم ام لا؟ لازم است دمی رو بریزه گوسفندی قربانی کنه؟ پس ما دو بخش داریم، یه بخش صحت حج تمتع، یه بخشی راجع به وجوب دم یا عدم وجوب. در مورد صحت مسئله اجماعیه، صاحب جواهر عدم الخلاف میگه، جلد بیستم صفحه 456 میگه لا خلاف. صاحب حدائق از مختلف نقل میکنه، صاحب حدائق جلد 15 صفحه 118 میگه قال فی المختلف، دقت کنید، لو اخل به تقصیر ساهیان، سهو کرد تقصیر به جانه بود، و ادخل احرام الحج علی العمره، ادخل احرام الحج علی العمره سهوان، لم یکن علیه اعادت الاحرام، احرامه به هم نمیخوره، و تمت عمرته اجماعا و صحیح احرامه، هم عمره صحیحه هم حج تمتع صحیحه، ادعای اجماع هم کرده. بله من منتها در باره وجوب دم اختلاف نقل کرده، فیه خلافون که انشاءالله میاد. صاحب مستندم جمله کوتاهی داره بخونم براتون، جلد 12 198 و این کان نسیانن فیسه و تمتعه بلا خلاف یعرف، یسه و تمتعه، حج تمتع صحیح. دیروز میگفتیم عمدش حج افراد صحیح میشه، این میگیم حج تمتع صحیح. کما فی الذخیره و علیه دم و شاتن علی الازهر، ایشون دم شات رو واجب میدونه، منتها خلافی است. نوشتم و غریب و منو مافی کشف اللسام، در کشف اللسام هم غریب این معنا هست، جلد ششم صفحه 36. از نظر اقوال مسئله مسلمه، اما ادلمون چیه؟ روایات متعدده که در باب ششم از ابواب تقصیر آمده. روایات به ترتیب میخونم، از حدیث 1، حدیث 1 باب ششم از ابواب تقصیر، صحیحه معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل احل بالعمره و نسیه ان یقصر همون بحث ما، حتی دخل فی الحج، رفت وارد حج شد و رفت وقوف عرفات، بعد یادش اومد قال یستغفر الله ولا شیء علیه و تمت عمرتو الا شیء علی. تکرار لازم نی، کفاره نداره، هیچی نداره دیگه، این بهترین روایتی است که نفی کفاره هم میکنه. خب این یستغفر الله برای چی استغفار کنه؟ صحبه که استغفار نداره. لابد به واسطه این است که یه تعبیری دارن. بله؟ میدونم استغفر الله تقاضای غفران گناهه. چه گناهی کرده؟ صحبه. بله، تعبیری داریم در اصول، یادتون باشه، میگن ترک تحفظ، یعنی میتوانست حواسشو جمع بکنه ولو سهو کرده، شرعن هم رفعن امتیست، اما استغفار برای ترک تحفظه. حواسش اگر جمع میکرد، ای بسا گرفتار این اشتباه نمیشد. خیلی خوب، و اما حدیث دوم پشت سر این بخونیم، روایت اسحاق ابن عماری که دیروز بحثش داشتیم، گفتیم ثقه است، روایت هم ظاهرن روایت معتبریست. قال قلت لابی ابراهیم، به حضرت موسی بن جعفر، الرجل یتمتع فینسا ان یقصر حتی یحل بالحج، تا می رود و احرام حج رو می بندد. فقال علیه دمون یحریقه، این علیه دمون یحریقه، آیا صحت حج هم از این استفاده می شه یا نمی شه؟ زارش این است که حجه صحیحه، فقط یک کفاره داره، بنابراین هر دو چیز استفاده میشه، هم صحت حج هم کفاره. صحت حج فهمیده نمیشه؟ میدونم امام سکوت میکنه در حالی که سؤال اصلی این مرد راجب صحت حج باشه، امام جواب سوالشو نمیده، یه چیز دیگه میگه. بسیار بعیده، سوالش از صحت حجش بوده. سکوت امام دلیل است و اینکه حج صحیح، منتها جبران میکنه خطایش رو با یک کفاره. حدیث سوم جالبه، عبدالله ابن سنان قال یستغفر الله. کی قال یستغفر الله؟ این تمام حدیث رو نیست که یا صاحب وسائل نقل نکرده یا راوی نقل کرده. قال یستغفر الله، کی یستغفر الله؟ سؤالی نیست، لابد باید بگیم که صاحب وسائل خلاصه کرده، ولی اصل روایت اگر یستغفر الله باشه نباید اینجا آورد استدلال بهش کرد. چی یستغفر الله؟ از چی یستغفر الله؟ بله، اگر گفته بود ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله و قال فی آخری یستغفر، این داره فقط قال یستغفر الله، نه مقدمی داره نه مؤخری داره. خیلی خوب، حدیث همون منحصر بینی. چهارمون حدیث هم حدیث جناب مرحوم مفید مرسل است. سؤل از صادق ان رجلین ان احل بالعمره، همونه این حدیث مرسله مقنعی مفید هم همون احادیثی است که قبلا عرض کردیم. بله بله، اما صحبت این است استخبار از چی و برای چی. ما دنبال از چی و برای چی هستیم؟ ملا استخبار کار خوبیه، شما تا غروب آفتاب هم از امروز بشین استخبار کنید، چه معنی دارم؟ میخوام امروز این مسئله اجازه بدید تمامش کنم. فقیر بوده؟ ها، اگر نتوانست یسته های این باید در تقدیر بگیرید شما. این تقدیر رو چه دلیلی برش دارید؟ اِلَّمْ يَقْدِرْ عَلَى دَمٍ يُحْرِيقُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهِ. بله، این قرینه میخواد. به هر حال مسئله از نظر صحت حجش هم اجماع و هم روایات متعدد داره. البته اینم بهتون عرض کنم، من یه جمله‌ای در حدائق دیدم که از علامه در منتهی نقل میکنه، قولاً لبعض الاصحاب به بطلان الاحرام ثانی. اما کی معلومی قولی به بطلان احرام ثانی و بقای احرام اول مثل حرف ابن ادریس در مسئله سابقه؟ قولاً، اما کی؟ پس اینایی که میگن لا خلاف، یه مخالف کی هست؟ اینا حدائق در جلد 15 صفحه 117 میگه. حالا مخالف شازده، اونم ناشناخته، این برای ما مسئله نمیشه. خب اصل مسئله مسئله، اما راجع به مسئله احراق دم روایات متعارض بود. آیا جمع دلالی داره یا نداره؟ جمع بینهما بالحمد علی الاستحباب، لا شیء علی، لا شیء علی. بعدم میگه این تقییدی نداره. این جمع یعنی به اصطلاح جمع بین نص و ظاهر، اون لاشه علی نص علیه دمان ظاهره. جمع بین نص و ظاهر میشود، ظاهر هم میکنیم بر استحباب. به معنای استحبابشم بحث نی. حالا احوت هم هست، چون قائل داره بدانید در مسئله دم اختلافه، در بین قدما هم اختلاف، من دیگه نقل نکردم نوشتم. عده قائل به وجوب شدن، عده قائل بعدم وجوب شدن. ما هستیم و روایات جمع دلالی هم داره، حمله بر استحباب میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.